بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبيائه ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بركات نهضت سيد الشهداء عليه السلام زمان زيادي لازم در مستغرق کند که بیان بشه. خب البته مصیبت در حد اعلا و فاجعه عظما بود، شک نیست. شیعیان داغدار شدن، اهل بیت داغدار شدن. خب از اون برد بالاخره امام حسین علیه السلام هدفی داشت که اون هدف کاملا اونطور که امام علیه السلام میخواست خلاصه شد، بعد مستقر شد، وجود پیدا، تحقق پیدا کرد. اما حالا حواشی مطلب زیاد داره. اجمالا مختصر سیری از این تالیها و برکات نهضت امام حسین علیه السلام را عرض می کنیم. یزید پلید میخواست دانشگاه دین را ببندد و امام حسین علیه السلام با خون خود و عزیزانش این در را باز کرد و دو نفر وارد شدند و تدریس از همین فردای شهادت شروع شد. این دو نفر یکی استاد بود، یکی معاون بود. استاد سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام بود و معاون هم عالمه غیر معلمه زینب کبرا سلام الله علیها بود. حالا عرض کردم به طور اختصار که دیگه شما عزیزان رو خسته نکنم، این سیر این پیامدا و تالیهای شهادت و برکات نهضت رو مختصرا عرض بکنم. شما ملاحظه بفرمید که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، فرزند او حضرت سید الساجدین علیه السلام سالها زندگی کرد و در نهایت فشار، که این جمله دردناک خیلی کاشفیت دارد از دوران اون حضرت و کیفیت اون عصر، یه نفر میاد به آقا عرض میکند که کیف اصبحت یا ابن رسول الله، چگونه صبح کردید؟ که نقل به معنا بکنیم یعنی حال شما چطور است. حضرت می فرماید اصبحنا خائفین برسول الله. شما ها اهل ادب اینیم، با سببیت است، یعنی ما صبح کردیم در حالی که امان نداریم به سبب انتصابمون به رسول خدا. جرممون این است که اولاد پیغمبر. و اصبح سائر اهل الاسلام آمنین، بقیه مسلمانان در امن و امان هستند. ولی خیلی عجیب است که با این همه اختلاف و فشار حضرت سجاد علیه السلام نهضت علمی کرد. و بنده وقتی حساب میکردم حالا چقدر رباط شیعه از حضرت مطلب نقل کردن که نخب جای خود دارن بماند، رباط سنی علمای اهل تسنن چقدر قال علی ابن الحسین میگویند، شاید جمع بشه یک کتاب بشه. با همه این فشارها شما ملاحظه بفرمید که هشام وقتی که خلیفه بود، اون زمان خلیفه جائر بود، حتی تا این اندازه که امام سجاد علیه السلام رو هیچ کس نشناسد، مبادا کسی به او توجه کند، کوشش میکرده نمونش همون قضیه فرزدق است که بنده حالا انشالله مختصری از اون را برای این که نورانیتی پیدا بشود در دلها عرض میکنم. خیلی مختصر، همه تون مستحضرید که بگیم و محل شاهد رو بگیم. و اون قضیه این است که خب سالی هشام به صورت ظاهر خب اینا عباداتی میکردن، عقیده که نداشتن، آمده بود برای طواف و بالاخره اون دور بیت که متاف به اون گفته می شود خیلی ازدحام بود و مردم همه متوجهن به عباداتشون، به طوافشون، کسی رو اونجا دیگه نمیخوان ببینن. آقا خلیفه جائر هشام ابن عبدالملک آمد که بره استلام حجر بکنه، میسر نشد. استلام حجر مستحبه، واجب نیست. بعضی هستن که سر استلام حجر تو مکه ملاحظه فرمودید راه بندون درست میکنن، ای بسا خدا نکرده باعث تلف بعضی از نفوس میشود به خاطر یک مستحب. مستحبه، نباید انسان اینقدر اصرار بکنه. حالا شد شد، نشد نشد. علی کل حال جالب اینجاست که هشام را همه میشناختن. میخوام این محل شاهد رو بگم و بگم این اصلا سرگذشت خارق العاده است از برکات سید الساجدین. خب همه او را میشناختن و میدونستن این خیلی آسان آدم میکشه، ظالمه. خب میسر نشد و بعد تختی در مطاف گذاشتن. هشام نشست، وزرای او هم که اهل شام بودن مومن از دشمنان اهل بیت. خلاصه شام دیگه مرکز عداوت بود. شما شام امروز را در نظر نگیرید، الان اونجا ارادتمندان اهل بیت هستن، هستن آدم های بله مختلفی. اون روزگاران اونجا مرکز دشمن بود، کانون دشمنان اهل بیت بود. شما از اون قصیده سید رضی رضوان الله علیه میتونید به دست بیارید که یک قصیده خیلی طولانی دارد ایشان، که یک بیتش این است که میگه کانت معاتم بالعراق تعدها امویت بالشام من اعیادها، یعنی هر چه در عراق ماتمی بود درست همون ماتم را در شام عید حساب میکردن. و اینجا شیعیان در عراق عشق میریختن، اونا اونجا جشن میگرفتن. بله، غرض این است که وزرای او هم عموما از اهل شام بودن. بالاخره هم دو که نشستن دارن تماشا میکنن، امام سجاد آمد. اینجا یه حاشیه مختصر باز میکنم. حاشیه این است که به ذاکران عزیز، به مداحان عزیز، بسیار بسیار چند تا نکته را تا حالا من به عنوان یه طلبه گناهکار گفتم، ولی گاهی به سنگ نرود میخه آهنین بر سنگ. و اون این است که امام سجاد مثل دیگر بشرها دو شب مریض بود. این برای هر بشری اتفاق میفته، یه دو شب مریض بشه مهم نیست، و خدای نکرده زبونم لال لقب بیمار به امام بدن. وقتش سنی ها وقتی که می نویسن شرح آل اورا میگن که وقتی هشام رفت نشست و مرد نتوانست استلام حجر کند، میگه یک مرتبه دیدن یه جوانی داره میاد. این عبارت رو دقت کنید، و کان من اجمل الناس وجها و اطیبهم ارجا، دیدن از خوشبوترین و از خوشروترین مردم است. نگاه کردن دیدن علی ابن الحسین است، و حالا خلیفه ای که مردم میشناختن و ازش میترسیدن محل نذاشتن که استلام حجر بکند. و امام علیه السلام رو ببینید، اولا همه نمیشناختن و اونایی هم که میشناختن نمیترسیدن، اما وقتی که آمد تمام مورخین سنی هیچ کدوم از قلم نینداختن. وقتی حضرت آمد نوشتن فتنحى له الناس، مردم بی اختیار کوچه باز کردن و حضرت رفت استلام کرد. این وزرای شام خیلی تعجب کردن، بابا خلیفه ما رفت اونجا کسی محل نذاشتن، چه قضیه یه. برگشتن بهش گفتن که من هاذا الذی ها به الناس هاذه الهیبه، این چی بود مردم اینطور ازش هیبت بردن. ببینید آدم چقدر بی شخصیت باشه که در مقام خلافت به این صریحی دروغ بگوید. گفت لا اعرفه، من نمیشناسم، مبادا کسی توجه کنه. وقت این فرزدق شاعر دا جان در کف نهاد و آمد جلو گفت انا اعرفه، من میشناسم. این نکته رو من به دوستان تذکر دادم، بدونید که شعرای بزرگ در اون زمان تقریبا تشبیه بکنیم به صدا و سیما در زمان خودمون، اینا فقط نه اینکه بیکار بودن شعر میگفتن، اینا شعر میگفتن بازار بسته میشد، شعر میگفتن جنگ وجود میامد، شعر میگفتن جنگ میخوابید. بله خیلی داستان همه داریم در اینجا که نمیگم، پولهای زیادی هم میگرفتن. گفت هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم هاذا ابن خیر عباد الله کلهم هاذا التقی النقی الطاهر العلم اذا رأته قریش قال قائلها الى مكارم هاذا ينتهي الكرم يغزي حياء ويغزى من مهابته يغزي حياء ويغزى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم. خیلی زیبا سلام، نمیخوام ادامه بدم، حالا بیت القصید شو براتون ان شاء الله بگم. گفت خلاصه هشام دیگه خودتو بله به جهل نزن، تجاهل نکن، تو میدونی این کیه، این کسی است که سرزمین بدها قدم زدن او را تشخیص میدهد، اما اگر تجاهل میکنی من میخوای صریحا به تو بگم این کیه. گفت هاذا ابن فاطمه ان کنت جاهله بجده انبیاء الله قد ختمو، این فرزند فاطمه زهرا است، کسی است که به وسیله جد او پیامبران ختم شدند. و خلاصه آخر رسید به اینجا که نظیر این بیت گفتن گفته نشده است. گفت این آقا اینقدر آغاز برای ارباب حاجت، برای ضعفا و مستمندان یک نه در عمرش نگفته، ما قال لا به عمرش لا نگفته، یه دونه لا گفتونم در تشهدش گفته، گفته اشهد ان لا اله ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نعم. اگر چون که تشهد نبود این یک لا هم نعم میشد. عبدالرحمن جامی که از بزرگان عرفا و شعرای ایران است، شما عزیزم میدونید ایشون منظومه های زیادی داره که تمام این منظومه ها در یک کتاب کبیری جمع شده به نام هفت اورنگ. در اون کتاب هفت اورنگ نگاه بکنید، با اینکه جامی سنیه ولی میگوید خدا اگر جن و انس را به خاطر قصیده فرزدق ببخشد کار زیادی نکرد. و بالاخره دستور دادن فرزدق رو دستگیر کردن. سید الساجدین تو هفت هدایا فرستاد. اینجا یک پیام خیلی لطیف عرفانی هست که حواستون جمع باشه. و خلاصه وقتی تو هفت هدایا رو فرستاد، فرزدق گفت ابن رسول الله من نکه پول نمیگیرم، خیلی پولای زیادم میگیرم، من این کاره هستم، اما اینجا خدا شاهد است که من برای رضای خدا گفتم، چیزی از شما نمیخوام. حضرت فرمود که بله من میدونم برای رضای خدا گفتی، اما ما خاندان چیزی که به کسی بدیم پس نمیگیریم. اینو داشته باشید، مهم است، انشالله روش فکر کنید. جوانان عزیز انشالله مواظب معنویاتتون باشید که خیلی اسرار در اینجا هست. اینا نعمت بزرگی است که ما امام حسین دوست داریم. ببین آمده بچستیم مجلس امام حسین، مواظب این مواهب باشید. من به دوستان میگم که یک آدم خوب میبینیم التماس دعا میکنیم، میگیم ما را دعا کنم، وقت پیغمبر همه ما را دعا کرده هیچ شاکر نیستیم. روایت بزرگ اهل تسنن روایت کردن که پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت، گفت احب الله من احب حسینا، خدا دوست داشته باشد هر کس که حسین را دوست می‌دارد. پیغمبر همه شما را دعا کرده. بله مواظب این مواهب باشیم انشاءالله. حالا بقیه مطلب را خیلی مختصر بگم. حضرت سید الساجدین بالاخره بعد از مدتی که در اون فشار و اختناق حضرت زندگی کرد و بالاخره به شهادت رسید. بعدن ببینید برکات این نهضته، این نهضت نبود یک لا اله الا الله در جهان به کسی نمی رسید. بعد از شهادت سید الساجدین همون باز تسلط اموی ها بود، اما بالاخره خدا یاری می کرد. مولای من حضرت باقر علیه السلام نهضت علمی کرد. این مهم است که توجه کنید، حضرت باقر خیلی دشمن داشت. کمیت ابن زید اسدی رضوان الله علیه ایشون شاعری بود که میگن پایه گذار مبارزه ادبی کمیت بود. کمیت از کبار شعراست. ایشون در زمانی که حضرت باقر علیه السلام نهضت علمی کرد، کمیت هم در کنار حضرت نهضت ادبی کرد. جالب است که وقتی که هاشمیات کمیت در بلاد عربی، در بلاد اهل تسنن چاپ شده، هاشمیات کمیت را سنی ها بیشتر از شیعیان خوندن تا حالا، چون از شاهکارهای ادبیات جهان است. حالا این شنیدنیه. میدونید که طلا سنگینه. وقتی که کمیت هاشمیات را گفت، مردان هاشمی رفتن در منازل به زنانشون، همسرانشون، دخترانشون گفتن. اونا هرچه طلا و آلات داشتن از ول گردنشون، دستشون باز کردن، ریختن تو یک چادر شبی جمع شد. ببینید اینقدر زیاد شد که شاید در حمل این چادر شب چندین مرد قوی لازم بود که گوشهاش بگیرد. گوشهای چادر شب رو گرفتن، آمدن در خانه کمیت، هرچه اصرار کردن گفت والله یک دینار از اینا من بر نمیدارم، من مرا برای آخرتم گفتم. بله، حالا شما ببینید حضرت باقر در اون خطر نهضت علمی کرده و شاعر حضرت باقر که کمیت باشد محکوم به اعدام شد. دستور داد دستگاه بنی امیه گرفتن ببرن زندان که چند روز بعد از اونم اعدام کنن. اما رئیس زندان یه سابقه داشت، سابقه به قول معروف نون و نمکی با کمیت داشت. به یک خلاصه ترفند خاصی کمیت را یه جوری کرد که فرار بکنه و اونم فرار کرد و رفت و به قول معروف گفت از این ستون به اون ستون فرج است. به هر حال طوری شد که دیگه کمیت اعدام نشد. اما ببینید چقدر کمک کردن به دین، به مذهب مهم است که وقتی که کمیت این شعر را گفت، حضرت باقر علیه السلام دست بلند کرد گفت اللهم اغفر للکمیت ما قدم و اخر و ما اسر و اعلن، و خدایا تمام گناهان کمیت را ببخش. به هر حال حضرت باقر نهضت علمی کرد. از مدرسه حضرت باقر یه جمله براتون بگم. ما در مطالعاتمون که داشتم ناقابل به چند نفر میرسم که نه خیلی متعصبن، خیلی دوست دارم یه چیز مثبتی بگن، میبینم خیلی کم پیدا میشه. یکی از اینا ابن حجر مکیه. عزیزان دقت بفرمید که ابن حجر کتابی داره به نام السوائق المحرقه. این کتاب در واقع یک بخشش اصلا رد تشیعه، اینقدر تنده که قاضی نورالله رضوان الله علیه رد برام نوشته به نام السوارم المحرقه، که اونا بالاخره کتابات تخصصیه. قرض این است که ایشون در اون کتاب السوائق عبارات زیبایی که در نهضت حضرت باقر دارد، هیچ شیعه‌ای به اون زیبایی ندارد. میگوید هو باقر العلم و شاهر علمه. میگین آقا حضرت باقر شکافنده علم و پرچمدار علم است در جهان. صفا قلبه و طهرت نفسه و عمرت اوقاته به طاعت الله. بعد میگوید چرا بهش میگن باقر؟ سمی بالباقر من بقر الارض اذا شقها لانه اظهر مخبئات کنوز المعارف. به او باقر گفتن، شکافنده گفتن، برای اینکه گنجهای نهان شده علم را ایشون درآورده و به مردم نشون داده. حالا این مدرسه با همه این که دشمن بود، دور تا دور اونجا دشمنا بودن، ولی این مدرسه کارش کرد تا متصل شد به مدرسه حضرت صادق علیه السلام. اینا را بازم تکرار میکنم، اینا برکات نهضته، اینا تاریخ‌های نهضت امام حسین علیه السلامه. به حضرت صادق علیه السلام که رسید، خلاصه اونجا یه تحولی شد. تحول این بود که بنی امیه منقرض شدن، یک بخشش اینطوره، و بالاخره در سال 132 هجری قمری بود که بنی امیه کاملا منقرض شدن و بنی العباس آمدن روی کار. اولین خلیفه ای که روی تخت نشست از بنی العباس ابوالعباس صفاح بود. حالا به هر حال دیگه هر طور بود، صفاح کم آزار بود یا بی آزار بود یا به یک مسئله دیگه مشغول بود، هر چه که بود برای اهل بیت یه میدانی درست شد. امام صادق علیه السلام مدرسه رو دایر کرد و 4000 نفر شاگرد که شما و بنده شنیدیم، من یه وقتی فکر میکردم که همه اینا 4000 نفر بودن، اما شیخ مفید بیرون چی مینویسد؟ مفید کسیست که بنده میگم وسوسه حتی داشته، بعضی ها از محترمین از علما گفتن که به یقینیات اکتفا میکرد، بنده عرض میکنم حتی در یقینیات هم وسوسه داشت، خیلی با دقت مطالب را آورده. ایشون مینویسد این 4000 نفر شاگردای ممتاز حضرت بودن و عجیب است که خلاصه یک فسحتی برای شیعه و اهل بیت پیش آمد که حضرت صادق علیه السلام نهضت علمی کرد و صدای حضرت به همه جا رسید. مکتب امام صادق علیه السلام خیلی مکتب عجیب غریبی است. من مختصر به شما بگم، چون ما برکات نهضت رو داریم میگیم. یک نفر شیعه عراقی خدایش رحمت کنه به نام اسد حیدر، ایشان 6 جلد کتاب نوشته به نام الامام الصادق و المذاهب الاربعه، خیلی زحمت کشیده 6 جلد. یه وقتی بعضیا شروع کرده بودن اینو به فارسی ترجمه کنن، نمیدونم آخر شد یا نشد، کتاب تخصصی عجیبیه. حالا هم اون هست هم مدارک دیگه، یعنی جدا سزاوار است که یه فرصتی به بعضی از دانشمندان بدن، گرد همایی بشه، زحمت بکشن. چون مواد اولیه این بحث که میخوام بگم در متون کتابای ما هست، نه اینکه نباشه، اما خب کسی از این مواد استفاده کنه. آقا ببینید، شما فرض بفرمید که مثلا مواد اولیه یه داروی در یه جاهایی هست، چند نفر داروساز جمع بشن نرا درست کنن، آماده کنن، بدن به مردم. مواد اولیه تمام مباحث اسلامی ما در متون هست، باید جمع بشه. یکی میگه آه اسلام در مورد موسیقی حرف نداره. چرا نداره؟ یک دریا حرف داره، منتها مواد اولیهش از متخصص باید جمع کنه. آقا اسلام در مورد مدیریت حرف نداره. چرا نداره؟ یک دریا مطلب داره، منتها خطر در اینجاست که اگر کسی از این مواد اولیه خبر نداشته باشد مجبور میشه از خودش ببافه، اون وقت به نام اسلام تمام میشه. آدم یه کتاب مینویسه میگه مدیریت اسلامی مثلا، یا حالا هر چه دیگه، و هیچ وقت اسلامشون خبر نداره از اون کتاب. غرض این است که مکتب امام صادق علیه السلام آقا بررسی بشه. من از شما سوال میکنم، خدا شاهده اصلا در نظر نمیگیرم که بنده یک شیعه هستم، شما هم همینطور اصلا علل حساب فکر کنید که ما شیعه نیست، از حاشیه نگاه میکنید. شما کدوم پیشوا، کدوم دانشمند رو سراغ میکنید که در مکتب او برای فقیهان سهمیه باشد، برای فیلسوفان سهمیه باشد، برای کلامیون؟ شما جوانان که اهل ادب، این کلامیون به کسی میگن که اینا متکفل بله علم اعتقاد باشن، علومی که مربوط به عقاید است بهش میگن علم کلام. خب کلامیون در اونجا بهره داشته باشن؟ کدام مکتب است که عرفا در اونجا بهره داشته باشن؟ شما نگاه کنید ببینید، ما بزرگانی در معقول داریم مانند ملا صدرا، مانند فیض کاشانی، میر داماد، اینا آدمای بزرگی بودن. نه به این معنا که یه وقت ما اینا را معصوم میدونیم، اشتباه نشود، این یک نظر تنگیست که انسان توقع داشته باشد که یک دانشمندی معصوم باشد. نه عزیز من، این نظر تنگیه. معصوم افرادی بودن محدود، مادون معصوم همه امکان خطاشون هست. ببینید شما شخصیت های مانند ملا صدرا، فیض کاشانی، سهروردی، یعنی مقصد شیخ اشراقه، چون دو تا سهروردی داریم، اون سهروردی عارف که استاد سعدی بوده که میگه مرا پیر دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب، اونو نمیخوام بگم. این سهروردی مقتول که شیخ اشراق بهش میگن. این شیخ اشراق از بزرگان روزگار بوده. ملا صدرا شما نگاه کنید ببینید اینا گمشده ها شده آمدن در بیانات امام صادق پیدا کردن. میخوام عرض بکنم فلاسفه ما که زحمت ها کشیدن این گمشده ها را اومدن در مکتب امام صادق پیدا کردن. کدوم امام بوده، کدوم رهبر بوده، کدوم دانشمند بوده در طول تاریخ که همه کس گمشده های خودش را در مکتب او پیدا کنند. و بالاخره دیگه نوبت برسد به ائمه بعدی. خب دیگه وقتی بنی العباس دیدن اون شوکت و جلالی که برای امام صادق علیه السلام درست شد، خب اینا ترسیدن. شما فکر نکنید اینا مثلا بهتر از اونا بودن. نه خیر، هیچ بهتر نبودن، دیگه بدتر هم بودن. شما میدونید وقتی که امام رضا علیه السلام به شهادت رسید، البته نمیخوام مبحث رو طولانی کنم، قبل از اینکه نرو بزنم به گفته باشم که خود خراسان رفتن حضرت رضا علیه السلام درسته که ظاهرا به دست دشمن بود، ولی مثل کربلا رفتن جدش امام حسین بود که حضرت رضا سلام الله علیه مثل خورشید در اون عصر طلوع کرد و روشنگری ها کرد و نهضت علمی کرد. این هم از تالی ها و برکات نهضت جد مظلومش ابی عبدالله بود. حالا میخوام در مقایسه بنی العباس و بنی امیه چیزی بگم. دیبل خزائی رضوان الله علیه شاعر اهل بیت بود، از آنها که بله بارها محکوم به مرگ میشد، که خودش گفته بود که احمد خشبتی منذ 40 سنه، گفته من چوبه دارم رو 40 سال با خودم حمل میکنم. اصلا شعرش خطرناک بود. بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام یه شعری گفت، اینو دقت بفرمید. دعبل به گفتن تائیه معروف شده. میدونید که یه قصیده داره، دو تا نام داره، بعضی میگن تائیه، بعضی میگن مدارس آیات، که میگن نظیر این قصیده گفته نشده است در طول تاریخ. قصیده عجیبیه که پیش حضرت رضا علیه السلام خونده و عرض شود که جایزه گرفته و داستانش مفصله. اون تائیه رو حالا در نظر شریفتون بذارین یک گوشه، به توجه کنید که غیر از اون یه رائیه دارد که از اون رائیه خیلی خطرناکه. وقت رائیه را گفته بود دیگه مأمون شاید تصمیم گرفته بود بکشه، و ایشون بالاخره با احتیاط در کنار گوشه زندگی میکرد و مأمون خبردار شد، گفت بگین بیاد من بهش امان میدم. این امان میدم اون زمان حرفت یعنی حرفی بوده که عمل بش میشده، حالا به بعد نظر اجتماعی اون زمان رسیدگی بشه. کسی به کسی میگفت من به تو امان دادم، میداد واقعا. خلاصه آمدن دیبل رو پیدا کردن، گفتن خلیفه بهت امان داده، بیا رائیت رو بخون. آقا میگه رفتم دیدم مأمون نشسته، فقط حاجبش هست، اون پرده دار هست، هیچ که دیگه نیست. گفت دیبل بیا تو، بهت امان دادم، بگو بینم چی گفتی. الله اکبر. گفت که خیلی عجیب، این خطرناک بود، اون تا دیگه امان داده بود دیگه آمد خوند. گفت ارا بنی امیه معذورین این غدرو، بنی امیه اگر غدر کردن مکر کردن به اهل بیت، من این رو معذور میدونم. شجره خبیثه. بلا ارا لبن العباس من عذره، برای بنی عباس عذری نمیبینم. شما که میگید ما قوم خیشی، شما که میگید ما پسر عمویی، می مرتب دم از اینا میزنین. بله اینا انقدر میگفتن ما قوم خیشیم قوم خیشیم، وقتی منصور آدم نمیدونم بخنده گریه کنه. منصور دوانیقی که به خلافت رسید میگفت این حق ما اهل بیت برگشته به دست ما، مهم نیست ما خلیفه مثلا. خودشون اینجوری میدونستن، اهل بیت میدونستن. ارا بنی امیه معذورین این غدرو ولا ارا لبن العباس من عذره، اینا اگر این کارو کردن شجره خبیثه بودن، اما من از بنی عباس توقع نداشتم. آقا به اینجا که رسید امامش رو برداشت و زد زمین مأمون، گفت صدقت والله یا دعبل، والله راست گفت. تحت عنوان خلافت آقا اینا چه کارایی که نکردن من الان به شما نمیتونم بگم. برای عبرت خوب است که اینا می مختصر گفته بشه چی کار کردن اینا این خلفای بن العباس. اما خب من برای اینکه بحث ناقص نباشد گفتم به دوستان، میگن ما من عم من الا وقد خص، در خلفای بن العباس یک نفر آدم خوب و شیعه پیدا شد، اونم الناصر لدین الله بود. البته عصر او متأخر بود، طبعا قرن ششم بود. این الناصر لدین الله مرد خوبی بوده، شیعه هم بوده. این سرداب مقدس امام زمان علیه السلام پنجره های داره از آبنوس، در بحثه گذاشتم گفتم این پنجره ها از آبنوس خیلی نابه، اونا به دستور همین الناصر لدین الله ساخته شده. حالا البته دیگه وارد مباحث نمیشیم، علی کل حال جنبندی میکنیم که این نهضت ابی عبدالله این برکات رو داشت که اهل بیت آمدن این علوم را در دنیا به مردم رسوندن. و شما نتایج رو ببینید، آقا مکتب امام صادق شیخ مفید درست کرده، شما نگاه کنید شیخ مفید رضی و مرتضی درست کرده. حالا من از یک مقطع خاص میگم چون دیگه میخوام جنبندی کنم، همه رو بخوایم بگیم ساعتها بعد در خدمت عزیزان بنشینیم. مفید رضی و مرتضی را تربیت کرد. چرا؟ بعد مرتضی آمد شیخ محمد ابن الحسن توسی را تربیت کرد، شیخ توسی را چه بهش میگن شیخ الطائفه. شیخ توسی، عزیزان من، برادران، خواهران، بشنوید، در بغداد، در اون زمان در حوزه علمیه بغداد میگفتن کرسی کلام را به کسی میدادن که به اتفاق سنی و شیعه اون بزرگترین شخصیت باشد. ببین اینطوری بوده ها که سنی شیعه دور هم جمع میشدن، نظرخواهی میشد که کرسی کلام را به کسی، به کی بدیم. اینا جمع شدند و نظرخواهی شد، کرسی کلام را به شیخ طوسی تفویض کردند. شیخ طوسی و در بغداد صاحب کرسی کلام بود، اما در سال 447 جنگ بغداد شد که بله البته آتش بیار معرکه میگن طغرل سلجوقی بود که از پشت پرده اون این کار را میکرد. به هر حال فتنه شد، فتنه سردرگم. ببینید امیر المومنین میفرماد که در فتنه مثل بچه شطور باشد که نه سوار دوشید و وقت دوشیدنش باشه نه وقت سوار شدنش. در سال 447 شیخ طوسی به علامت توهین این کرسی کلامش آوردن در وسط میدان، آتش زدند و منزلش رو تاراج کردند، کتاباش ریختن بیرون. شیخ دید اگر اونجا بیسته فقط هیچ مفت مسلم میمیره و هیچ برای مردن چیزی هم بار نمیشه و چون فتنه است، اصلا از اونجا مستقیم گذاشت رفت در کنار قبر سر خدا امیر المومنین علیه السلام، حوزه نجف را پایه‌گذاری کرد. حوزه نجف 1000 سال میوه داد. شما نگاه کنید کتاب اعیان الشیعه، روضات الجنات، از ذریعه، تمام اینا بخشی از کارهای نجف. همه نجف نیست، نجف 1000 سال میوه داد. خب شما الان خوب جنبندی بکنید نجف چی بود؟ کار شیخ طوسی بود. شیخ طوسی شاگرد مرتضی بود، مرتضی شاگرد مفید بود، مفید شاگرد این مکتب بود. به هر حال مفید از کجا مفید شده بود؟ از تعالیم امام صادق مفید شده بود. و شیخ مفید میفرماید که از هیچ امامی به اندازه امام صادق علیه السلام مطلب نقل نشده. و البته گفتم خدمتتون اینا باید صاحبان اندیشه جمع بشن، گروهی کار کنن، زحمت بکشن. این یک مختصری از برکات و تالیهای نهضت بود که من خدمت شما عرض کردم.